بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإن لك لأجرا غير ممنون بعد الشيء وإنك لعلى خلق عظيم این قسمت از سوره که تلاوت شد نون و القلم سوره قلم این یکی از افتخارات اسلام ها 1400 سال قبل در عالم جهل و نادانی سوره ای به نام قلم چرا سوره به نام قلم اسم گذاری کردند نون و القلم و ما یسطرون قسم به قلم همیشه قسم رو به چیزی میخورن که ارزش داشته باشه در زمان جاهلیت قلم ارزشی نداشت برای مردم عرب اهل خوندن و نوشتن نبودن آدم های باسوادشون خیلی کم بودن خود پیغمبر هم لا یقرأ ولا یکتب بود مصلحت در همین بود پیغمبری مبعوث شود از میان این امت جاهل که خوندن و نوشتن نمی دانند قرآن میگه ما کنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه به یمینک اذن در تاب المبتلون قبل از اینکه به این مقام رسی نه خوندن می دانستی نه نوشتن می دانستی با دست راست چیزی ننوشته بودی ولا تخطه به یمینک یمین یعنی راست خط با دست راست معمولا می نویسند افرادی هستن چپ دست ولی اکثر مردم دنیا با دست راست می نویسند 7 میلیارد جمعیت حالا هست در این دنیا یا بیشتر اون کس که بلد چیز بنویسه و اون کس که می خواد چیز یاد بگیره بنویشتن یاد بگیره از روز اول قلم را به دست راست حالا فرق نمی کنه آسیایی باشه اروپایی باشه آمریکایی باشه تسلط انسان بر نوشتن با دست راست طبیعی تر از دست چپ لذا قرآن هم به پیغمبرش میگه ما کنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه به یمینک اذن لارتاب المبتلون خوندن نمی دانستی نوشتن نمیدانستیم چرا؟ اگر خوندن و نوشتن میدانستی شکریدی افراد اخلالگر در مردم نسبت به تو ایجاد میکردن رفته یه حرف رو از جای دیگه یاد گرفته کتابای دیگران رو خونده نوشته های دیگران رو دیده خونده، ولی نه ما کنت تتلو من قبلی من کتاب، یعنی قبل از نبوتت، قبل از رسالتت. البته این آیه رو جور دیگه هم تفسیر کردن، یه وقتی اگر به گوشتون خورد فکر نکنید که ما نمیدونیم، اینجوری هم تفسیر کردن که تو قبل از نبوتت، قبل از اینکه ما وحی برات نازل کنیم، آشنایی با وحی آسمانی نداشتی. ولی بیشتر به نظر میاد همون معنای اول باشه، و این هم مصلحت در این بوده که پیغمبر خوندن و نوشتن بلد نباشه. در یک جامعه امی، امی یعنی دست نخونده، بچه ای که مکتب نمیره بهش میاد امی، چرا؟ همیشه تو دامن مادرشه، حاضر نیست دامن مادرش را کنه بره مدرسه و مکتب، اینه میگن امی، بستگی به دامن مادر داره. قرآن هم میگه الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل، میگه تو هم امی هستی. البته گفتن امی معنای دیگره، و اون این است که منصوب به ام القراست، ام القرا یعنی مکه، اختلافه در این امی چیه معناش، ولی بیشتر به نظر با سایر قرائن دیگری که در آیات هست امی به نظر هم میاد که لا یقرأ ولا یکتب. الذین یتبعون الرسول النبی، رسول است و نبی، فرق است بین رسول و نبی. ممکنه یک کسی نبی باشه رسول نباشه. نبی هنچی؟ نبی از نبع، نبع یعنی خبر، خبری دارد از غیب، اطفاء ارتباطی با غیب دارد، وحی برش نازل میشه، الهام بش میشه، رؤیای صادقه دارد، ولی مأمور به تبلیغ نیست. خودش مأمور به عمله، مأمور به تبلیغ نیست. اما رسول نه، رسول اونیست که ارتباط دارد و وظیفه تبلیغ داره. لذا قرآن میگه الذین یتبعون الرسول النبی، این پیغمبر هم نبیه هم رسوله. الامی میگه پیغمبر امی بوده، امی رو هم گفتم دو تا معنا کردن، یه معنا یعنی لا یقرأ ولا یکتب، خوندن و نوشتن بلد نیست، بی سواده به این معناها. سواد خیلی داره، خیلی. حالا من داستانها میخواستم براتون کم کم به ذهنم میاد میگم براتون. الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل، این پیغمبر در کتابهای قبل هم اسمش آمده. اینطوری نیست که بی خبر باشید شماها. ای صاحبان انجیل، ای صاحبان تورات، تو کتاباتون میخوندید که این آقا میاد در جزیره العرب مبعوث میشه، حالا چرا در مقابلش استقامت کردید و استبداد نشون دادید و حاضر نیستید نبوتش قبول کنید؟ خودتون قبلا به همدیگه بشارت میدادید، یهودی ها، ای مسیحی ها، توی کتابای تحریف نشدتون. من کار به این کتابای حالی ندارم، من نمیدونم این کتابای حالا، تازه کتابای حالا هم یه چیزایی توش هست، کلماتی درش هست که منطبق فقط بر پیغمبر اسلام باشه. خب نون و القلم و ما یسترون، قسم به قلم، خدا بیهوده به چیزی قسم نمیخوره، پس قلم خیلی ارزش داره. شما قسم به جان من میخوری، به جان پدرت قسم میخوری، خدا به قلم قسم میخوره. خیلی جالبه ها، اهمیت قلم را در پیش خودش داره معین میکنه. نون و القلم و ما یسترون، قسم به قلم و اون چرا که می نویسند. حالا آمدن گفتن که مراد از قلم این قلم نیست، قلم اعلاست، و ما یسترون یعنی ملائکه می نویسند، ولی این معنای اول را بیشتر اونا کردن. مفسرین معنای اول رو کردن. خیلی ساده، قسم به قلم و اون چرا که می نویسن. نون و القلم و ما یسترون، ما انت به نعمت ربک به مجنون. تو دیوانه نیستی، لطف خدا شامل حال توست. این حرفایی که میزنی از جنون برخواسته نشده که برای تو داران دستاویز کردن که این دیوانه است، دیوانه است. یه حرفا رو داره میزنه. یکی از حرفایی که در باره پیغمبر میزنه همینه، گفتم دیوانه است. قرآن داره میگه دخیر، ما انت به نعمت ربک به مجنون. تو در سایه خدا قرار داری، نعمت خدا شامل حال توست، تمام جوانب وجود تو را نعمت خدا فرا گرفته. به لطف خدا تو دیوانه نیستی. و ان لک لاجرا غیر ممنون. ای پیغمبر، یه مزدی داری تو در برابر رسالتت که پایان ندارد. این مزد نامتناهی است. و انک لاجرا غیر ممنون. بعد و انک لعلی خلق عظیم. خدا میگه عظیم، تو توی سجده میگه سبحان ربی العظیم و به حمده. خدا را توصیف به عظیم میکنی، بزرگ. و خدا پیغمبرش، اخلاق پیغمبرش میگه و انک لعلی خلق عظیم. خلق بزرگی داری تو. چه خلقی بالاتر از خلق پیغمبر؟ در تمام مدت 23 سال با تمام این زحماتی که پیغمبر با او روبرو بود، از درگیری هایی که با مشرکین و کفار داشت، آزارهایی که به پیغمبر دادن، اینقدر خیو یا خدو انداختن روی پیغمبر، سرگین به سر پیغمبر ریختن، العیاذ بالله، در حال نماز کنار کعبه آشغال ریختن سرش. پیغمبر تکون نخورد. و این اکل علا خلق عظیم. نفرین نکرد، آه نگفت، آه نگفت. تفکرش بر خدا بود، بد اخلاقی نکرد، دنبال کارش بود. تمام کارهایی که می توانستن در باره پیغمبر کردن، تا پیغمبر ناچار شد شبانه به دستور خدا از مکه هجرت کرد بشی به مدینه. شما همه تون لیلة المبیت رو میدونید چی چیه. میدانید شبانه علی به جای پیغمبر آمد خوابید. مشرکین هم قرار داشتن شبانه هجوم کنند به پیغمبر، او را تکه تکه بکنند. تمام قبائل دست به دست هم دادند خونش لوس بشه در تمام قبائل. یه قبیله نره سراغ پیغمبر که خونخواه داشته باشه، بتونن خونخواهی کنند. وقتی که تمام قبائل دست به دست هم بدن، حالا 300 تا قبیله بوده، 400 تا، 360 تا، هر چی بوده، قبائل جنشم بازه کسط قبائل. مسئله ریاست طلبی زیاد بود و پادشاهی به اون صورت که نبوده، وحدت حکومت که نبوده، وحدت رئیس که نبوده، تمدن قبیله ای بوده. این تمدنی که حالا شما میبینید در دنیای امروز هست، در عربستان که این چیزا نبوده، که تمدن قبیله ای بوده. تمام قبائل دست به دست هم دادن که شبانه دیدن خسته نمیشه این مرد. 13 سال مدام در تبلیغ و تکافو بود. تک چند نفر تازه مرید پیدا کرد، چند نفر مسلمون پیدا کرد، چقدر یار و یاور پیدا کرد، خبری نبود. 13 سال همش زحمت بود، همش مشقت بود. یک چند نفر این دوروبر پیغمبر جمع شد، خیلی کم. ولی اینقدر مشرکین غالب بودن که جرأت کردن شبانه به بستر پیغمبر حمله کنند. ولی دستور آمد شبانه پیغمبر از بستر خارج شد و آمد در غار حرا، در اونجا به دستور خدا مخفی شد و بعدم آمد به مدینه. آمدن دیدن علی جای پیغمبر خوابیده.
تو کی هستی اینجا خوابیدی؟ گفت من علی هستم. پشت با اینها گراویز شد. گفتن ما با تو کاری نداریم، ما با اون اصل کار کار داریم. کوش مگر من سپرده بودید اوره که اوره از من میخوایید؟ چه میدارم کجا رفته؟ متحیر موندن چیکار کنم. آمدن به چرخ و به چرخ و تا به غار رسیدن. گفتن شاید در غار مخفی شده. فرید دیدن در غار دهنه غار تار عنکبوت گرفته. خب اگر میخواست بره تو غار دیگه تار عنکبوت به دهنه غار نباید باشه. گفتن نه، باید تو غار باشه. چطور میشه تو غار باشه؟ نزدیک بود به مکه. منصرف شدن. پیغمبرم تو غار بود و صدای اینا رو میشنید. میشنید که اینا چی صحبت میکنن. ولی دلش گرم بود، متکی بود به لطف خدا و دستور خدا. تک و تنها واقعا تصور بکنید، دشمن در کنارش دارن صحبت میکنن. کجا رفته این؟ تو غار که نیست که. اگر تو غار رفته بود این تارها به غار نتنیده بود. پس کجا رفته؟ موندند و یک مقداری رفتن دنبالش، پیداش نکردند و خدا پیغمبرش را از دست مشرکین نجات داد. حالا میگه و انک لعلا خلق عظیم. چه اومده دیشب ما سر این آیه بود؟ خلق و خلق. خلق هیئت ظاهری بشره، خلق هیئت باطنی انسان. خلق او زیباست، خلقتش زیباست، اندام زیبایی داره، بینی زیبایی داره، چشم زیبایی داره، سر زیبایی داره. تا خلق مربوط به روح انسان و باطن انسان. پس خلق مربوط به صفات باطنی است و هیئت باطنی انسان است و خلق مربوط به هیئت ظاهری انسان. خدا به این مرد میگه، خطاب میکنه به این انسان بزرگ، میگه و انک لعلی خلق عظیم. تو خلق بزرگی داری، عجیبه ها. خدا میگه عظیم، از خودش هم عظیم تعبیر کرده، میگه سبحان، شما بگید سبحان ربی العظیم و بحمده. سبحان ربی العظیم، از اینم میگه عظیم. این تعبیر خداست. و انک لعلی خلق عظیم، اخلاق اخلاق بزرگی داری. ما مسلمان ها چرا پس بد اخلاقی میکنیم؟ چرا؟ خودم میگم شما که خوش اخلاقی. چرا؟ مگر این پیشوای ما نیست؟ مگر این ارباب ما نیست؟ مگر این پیغمبر ما نیست؟ مگر نبایسته از پیغمبر پیروی کنیم؟ احکام انسان فقط نماز که نیست که. والله قسم یه چیزی به شما میگم، از رو عقیده میگم، تمام این اعمال ظاهری یک پوسته است برای رسیدن به مغز. نماز برای اخلاق، روزه برای اخلاق. ببینید قرآن میگه کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم بعدی تتقون. میگه روزه بگیرید تا خوش اخلاق بشید، تقوا پیدا کنید. تقوا چیه؟ یعنی دستت ده مرتبه تو آب بزنی، این تقواست؟ نه، تقوا این نیست. تقوا ملکات نفسانی انسانه، پرهیز از بدی هاست در انسان، دوری از زشتی ها در انسانه، این تقواست. من معلومه این دعوت وضو بگیری، دعوت آب رو دست ارشد وضو تو بگیر، ای نشد دوم سوم، نه اینا تقوا نیست. خدا به پیغمبرش فرمود انک لعلی خلق عظیم، تو اخلاقت خوبه، عظیمه. نه خوبه، این تعبیر خوبه، من کوچیک کردم این حرفه. عظیم گفتم تو رکوعمون میگیم سبحان ربی العظیم و بحمده، خدای بزرگ. و خدا درباره پیغمبر چنین تعبیری میکنه. بایدم عظیم باشه کسی که 23 سال اینقدر زحمت کشیده، جز دعا میگفت اللهم اهد قومی انهم لا یعلمون، نفرین بکنه ابدا. بعد بگه ابدا، سنگ میزنن بزنید، خاکستر میریزن بریزید، توف مینداختن به صورتش. خیلی واقعا دل آدم میسوزه. خدا شد چه شخصیتی اینقدر استوار در راه خودش و قدم هایی که بر می داره. نتیجه همین که قرآن بگه انک لعلی خلق عظیم، اخلاق ارزش داره. آما ما بچه های پیغمبریم، ما تو مکتب پیغمبریم، ما شاگردای پیغمبریم، ما بایستی به دنبال پیغمبر باشیم، ما باید اخلاقمون خوب باشه، با زنمون، بچه‌مون، رفیقمون، تو خیابون، هر تا اینجا باشه. تا انشاءالله اگر زنده باشیم جلسات دیگه دنبال این آیات بیاریم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
از هر چه می رود سخن دوست خوشتر است، از هر چه می رود سخن دوست خوشتر است. پیغام آشنا نفس روح پرور است، پیغام آشنا نفس روح پرور است. هرگز وجود حاضر غایب شنیده ای، هرگز وجود حاضر غایب شنیده ای. من در میان جمع و دلم جای دیگر است، من در میان جمع و دلم جای دیگر است. جان می روم که در قدم اندازمش ز شوق، در مانده ام هنوز که نظری محقر است. جان می روم که در قدم اندازمش ز شوق، در مانده ام هنوز که نظری محقر است. جان می روم که در قدم اندازمش ز شوق، در مانده